أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. در ارتباط با اینکه معنا و مفهوم ماده امر چیست، یک نظر اجمالی از مرحوم آخوند خراسانی نقل شد و این بود که مرحوم آخوند خراسانی فرمود: ولا یبعد دعوا کونه حقیقتون ولا یبعد دعوا کونه حقیقتا فی طلب فی الجمله و شیء. عرض کردیم که ظاهر این عبارت تا اینجا اینه که ایشون نفی نمی کند اشتراک لفظی ماده امر را در دو معنای طلب فی الجمله و شیء مطلق. مرحوم نائینی فرمودند که قدر جامعی هست و اون واقعتون لهو اهمیتون و این قدر جامع مفهوم ماده امر و دلالت میکنه بر همه معانی مذکور در ذیل ماده امر به نحو اشتراک معنوی. مرحوم آیت الله خویی و آیت الله عظمای مظاهری استفاده شد ازشون که قائل به اشتراک لفظی هستند، یعنی تقریبا همون که مرحوم آخوند خراسانی فرمود، یعنی ماده امر که الف و میم و ره هست، این به اشتراک لفظی دلالت می کند بر دو معنا که یکی طلب فی الجمله است و یکی شیء مطلق است. خب تتمه ای دارد مرحوم آخوند خراسانی، اجازه بدید که این تتمه مطالب آخوند خراسانی رو عرض کنیم و بعد نظر مرحوم امام خمینی قدس سره رو عرضه بداریم. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد: هازا به حسب العرف و اللغه. از نسخه های سنگی جلد اول صفحه 90 می‌فرماد این معانی که ما گفتیم و گفتیم که ظاهر اینه که میتوند اشتراک لفظی باشد، این به حسب عرف و لغته، اما به حسب اصطلاح اصولیین فقط نقل الاتفاق على انه حقیقت على القول المخصوص و مجاز فی غیره. اون چه که نقل شده است اینه که اتفاق دارند علما بر اینکه ماده امر حقیقت است در قول مخصوص. قول مخصوص یعنی همون صيغه افعل، یعنی وقتی میگه که امر کرد یعنی افعل گفت، اکتب گفت، اغسل گفت، توضع گفت، اشرب گفت. وقتی میگن ام کرد یعنی اون صیغه افعل را جاری کرد. این حقیقت در اینه، ولی مجاز در غیره. یعنی اگر هیچ قرینه ای نبود و گفتن زید به بکر امر کرد، یعنی صیغه افعل جاری کرد. بله، با قرائن میاد میتونید بگید که این امری که کرده یکی از این معانی چندگانهی که گفتیم برای امر اونا رو انجام داده، صیغه افعل نگفته. پس حقیقت در اطلاق صیغه امر دارد و مجاز در بقیه معانی. به حسب اصطلاح که حالا ظاهر این است که اصطلاح اصولیین ولو اصطلاح نحویین هم همینه دیگه، اصطلاح نحویین و اهل ادبیات عرب، امر ممکنه بگید که حقیقت در صیغه افعله. میبینید که در صرف و نحو و اینها میگه امر، یه وقت امر حاضره، یه وقت غایبه، یه وقت مفرده، یه وقت تثنیه است، یه وقت جمعه. این اطلاقات در اصطلاح ادباست. ایشون هم میگه اصطلاح مطلق میگه، که حالا هم اصطلاح اهل ادبیات رو میتونید بگید، هم اصطلاح به هر صورت لغت و عرف نیست. این اصطلاح اصطلاح علماست، نه اصطلاح عرف، نه اصطلاح لغت. ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که اگر امر را، ماده امر را به معنای اصطلاحی آمدی گفتی قول مخصوصه، این دیگه میشد اسم، این میشد اسم و علم برای اون صیغه مخصوص. چطور زید وقتی علم شد برای فلان شخص دیگه صرف نمیشه؟ صرف نمی کنن دیگه، مثل امر، امر، امرو، امرت، این کار رو نمی کنن با زید، با امر که صرفش نمی کنن، که اشتقاقات براش درست نمی کنن. اینم وقتی ماده امر به معنای اصطلاحی منظور صیغه افعل شد، دیگه اشتقاقات نداره، صرف نمی کنن. فَإِنَّ مَعْنَاهُ هِنَ اِذِنْ لَا يَكُونُ مَعْنًا حَدَثِيًّا. دیگه این معنای حدثی به اصطلاح اصولیین نیست. معنای حدثی به اصطلاح اصولیین اون معانیست که قابل صرفه، قابل اشتقاقه، مثل ضرب، 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 تا ضرب. نه، اون معنای اشتقاق و معنای حدثی از نظر اصولی. مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بهذا المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الاخر. ایشون میگه که اگر شما این ماده امر را عبارت گرفتی از صیغه افعل، دیگه این علم میشه مثل زید و عمرو و بکر، معنای حدثی نیست، معنای جامد اصولی داره و دیگه نباید اشتقاق داشته باشه. و حال اون که اشتقاقاتی که از این امر هست به معنای دیگر نیست. یعنی اگر شما الان ببینید میگید امر زیدون بکرن، این مگه اشتقاق نیست؟ مرحوم آخون میگه در این اشتقاق شما امر زیدون بکرن، امر یعنی چه؟ خب اینم یعنی صیغه افعل گفت. ایشون میگه معنای اصطلاحی رو اونجور گرفتن بعدم بگید دیگه اشتقاقات نداره، بیاد جواب بدید که در اشتقاقات همین معنای صیغه افعل براش کردن، اینجا گیر میفتید. مرحوم آخوند خراسانی میگه اگر شما این ماده امر را عبارت از صیغه افعل گرفتی و گفتی دیگه جامد اصولی میشد و اشتقاق و معنای حدثی اصولی نیست، اون وقت موارد اشتقاق رو چطوری میخوای معنا کنی؟ موارد اشتقاق چه همش معناش همین قول افعل شده که ام زیدون و امرون امرا بکرن، زید و امر کردند بکر را. خب امرا اشتقاق دیگه، تثنیه است، از امر گرفته شده. اینجا امرا بکرن یعنی بهش صیغه افعل گفتن برو فلان کارو بکن. و چیکار میکنید شما؟ از اون ور میگی که معنای حدثی نداره، از اون ور موارد اشتقاق رو معنای حدثی براش کردی. بعد مرحوم آخوند خراسانی میفرماد فتدبر. خب فتدبر و فتعمل در اطلاقات علما و خصوصا مرحوم آخوند خراسانی اینطور هست که وقتی میگید فتدبر یا فتعمل، میخواد بگید بالاخره یه حرف و توجیهی این کار دارد، این بی علت و بی حساب نیست. شاید مرحوم آخوند خراسانی میخواد بگه ممکنه کلمه امر مصدر باشه به معنای تلفظ به افعل، وقت در اینجا معنای حدثی میشد و اشتقاق هم ممکنه. چون ببینید امر یه وقت شما این را به معنای علم گرفتی برای افعال، یه وقت امر رو مصدر گرفتی، مصادر امکان اشتقاق ازشون هست اما اعلام امکان اشتقاق ازشون نیست. شما زید رو نمیتونی صرف کنی، امر رو نمیتونی، بکر رو نمیتونی صرف کنی، اما کلمه امر را اگر مصدر باشه میشه صرفش کرد. آمر، مأمور، اینا همه صیغه‌ای که از مصدر صرف میشه. فتدبر که لفظ امر اگر مصدر باشد و مراد از این مصدر صیغه امر گفتن باشد، این قابل اشتقاقه. یه وقت شما میگی ماده امر علم برای صیغه افعله، یه وقت میگی ماده امر که الف و میم و ره هست مصدره، مصدره یعنی گفتن افعل، امر یعنی گفتن افعل، گفتن افعل. نشانه های مصدر اینه که در ترجمهش اینجور ترجمه میکنی، گفتن، شستن، آوردن، زدن، ت و نون و دال و نون در فارسی نشانه معنای مصدریه. گفتن، نشستن، برخاستن، گفتن، امر کردن. فتدبر که من مرحوم آخوند خراسانی دارم به شما میگم که درسته در لغت و عرف اونجور معنا شد و اشتراک لفظی ممکن بود، اما در اصطلاح، اصطلاح ادبا، اصطلاح اصولیین، ممکنه امر اسم باشد برای صیغه افعل گفتن. اون وقت اگر اینطور شد اشتقاقات چیکار میکنیم؟ میگیم آقا اشتقاقات به خاطر اینه که این لفظ امر مصدر علم نیست. وقتی مصدر شد و معنای مصدری شد، دیگه اشتقاقات از مصدر صادر می شود. بعد مرحوم آخوند خراسانی می فرماد و یمکن ان یکون مرادهم بهی هو طلب بالقول لا نفسه تعبیرا عنه بما يدل عليه. امکان دارد مراد علما به این ماده و لفظ امر طلب به قول باشد، نه خود قول باشد، و بخوان تعبیر کنن از این طلب به قولی که دلالت بر طلب بکند. بعد ایشون میفرماد نعم القول المخصوص ای صیغت الامر اذا اراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الامر لکنه بما هو طلب مطلق او مخصوص و کیف کان فالامر سهل لو ثبت نقل ولا مشاحت فی الاصطلاح و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا لیحمل علیه فیما اذا ورد بلا قرینتن. ایشون می فرماد که ما این حرفا رو زدیم، امکانم دارد اونایی که اومدن گفتن ماده ام یعنی طلب، منظورشون قول به طلبه، خود معنای طلب نیست. امر معناش طلبه، یعنی یه قولی بگی که به واسطه این قول طلب توش در بیاد. و این البته باید عالی به سافل باشد، اگر سافل به عالی باشد این قول مخصوص که صیغه امر هست این معنا نداره. بعد مرحوم آخوند خراسانی میفرماد کار آسونه اگر شما بتونی اثبات کنی که این ماده امر از معنای لغوی و عرفی به اصطلاحی منتقل شده، یعنی همین معنای اصطلاحی که ما گفتیم که اسم باشه برای اون افعل یا علم باشه برای اون افعل، میگه این باید اثبات بشه، اگه اثبات نشه نمیتونی چنین ادعایی بکنی. در پایان مرحوم آخوند خراسانی میگه کار مشکله. ببینید چند جور حرف زد. اول گفت که بعید نیست بگیم که اشتراک لفظیه، بعد اشتراک لفظی هم بین طلب فعل جمله و شاگرد که ما از روز اول همین رو از ایشون نقل کرد. بعد اومد فرمود که اینا به حسب عرف و لغت به معنای اصطلاح حقیقت در صیغه افعله و مجاز در غیر. بعد اومد فرمود که اگر شما بخوای بگی که حقیقت در قول مخصوصه، او وقت این میشه معنای جامد اصولی، اشتقاقات ممکن نیست. بعد اومد گفت خب ما اشتقاقات داریم ازش، اشتقاقات ها چیکار کنیم؟ اومد گفت که این اشتقاقات رو میتونید اینجوری درستش بکنید، بگید که این ماده ام مصدره، اگه مصدر شد اشتقاقات هم ازش ممکنه، معنای اسمی هم پیدا میکنه. ببینید روال بحث مرحوم آخوند رو حواستون باشه. بعد نکته بعدی همش با احتمال و امکان و شاید و این. بعد گفت و یمکن که ما بگیم اصلا این که گفتن امر منظور طلبه، این طلب مفهومی منظور نیست، طلب به قوله. اون وقت اگر طلب به قول شد، اون وقت یعنی افعل گفتن صیغه امر، وقت این عالی از سافل باید باشد و وقت باید ببینیم که این طلب طلب مطلق یا طلب مخصوص. طلب مطلق یعنی هر طلبی، یا طلب مخصوص که با صیغه افعل هست. بعد مرحوم آخون حرف آخری که تا اینجا زده میگه آقا ما ملا لغتی نشیم، ما چیکار داریم به این که این چیه؟ ما میبینیم در این معانی استفاده شده، اون مهمه. میگه و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا لیحمل علی فی ما اذا ورد بلا قرینه. مرحوم آخون میگه که اصطلاح که ما نرسیدیم به جایی که اصطلاحا چی باشه، پس باید بریم معنای لغوی و عرفیش پیدا بکنیم. اگر پیدا کردیم فبه حد مراد، اگه پیدا نکردیم چه بکنیم؟ میگه انما المهم بیان و ما هو معناه عرفا، باید ببینیم معنای عرفی صیغه امر و ماده امر چیه. لیحمل علی، تا ما هر جا این امر رو دیدیم حمله بر معنای لغویش بکنیم. میگه این در صورتی است که قرینه در کار نباشه، اگه قرینه باشه میشه معنای مجازی، معنای حقیقی بدون قرینه باید فهمیده بشه. اگه جایی با قرینه چیزی رو فهموندن معلوم شد بازم این معنای حقیقی افعل نیست. و ما داریم میبینیم که در کتاب و سنت الا ماشاءالله نقل کردن، ولی ما نمیدونیم به نحو اشتراک لفظی است یا معنوی است یا حقیقت و مجاز. ببینید میفرماد که وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه ولا حجت علی انه علی نحو الاشتراک لفظی او المعنوی او الحقیقه و المجاز. ما میخوایم همه حرف مرحوم آخوند خراسانی رو ببینید، اونجا برای اینکه نقل اقوال علما رو بکنیم. ما تا اونجا را عرض کردیم از آخوند که گفت لا یبعاد دعوا کنهی حقیقتا فطلب فی الجمله و شهر، یعنی بعید نیست ما بگیم اشتراک لفظیه. بر این اساس اومدیم قول فقها و اصولیین رو عرض کردیم. اما حالا که قول فقها و اصولیین رو گفتیم، این تتمه حرفای مرحوم آخوندم گوش بدی. ایشون میگه بالاخره ما این صیغه امر رو در کتاب و سنت دیدیم در معانی متعدد نقل شده، نمیدونیم آیا به نحو اشتراک یا به نحو اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است یا حقیقت و مجازه. چیکار کنیم ما اینجا؟ میخوام ته نظر آخوند خراسانی رو ببینید. وقت بعد میگه و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم ولم یعارض بمثله فلا دلیل علی ترجیح به. میگه مرحوم آخوند میفرماد این حرفایی که اومدن گفتن که اگر امر دائر شد بین اشتراک لفظی یا معنوی یا حقیقت و مجاز کدام بر دیگری ترجیح داره، من این مرجحات رو قبول ندارم. دلیل داری که این اشتراک؟ بیا بگو. دلیل داری که اشتراک معنویه؟ بگو. دلیل داری که حقیقت و مجازه؟ بیا بگو. دلیل نداری، من قائل به ترجیح اینا نیستم، اینا ترجیح بلا مرجحه. ببینید و ما ذکر فی ترجیح، اون چه که گفته شده است که بین اشتراک لفظی و معنوی و حقیقت و مجاز کدام ترجیح دارد، وقت تو بخوای ماده امر رو بگو به خاطر این مرجحات، مثلا اشتراک لفظیه، یا بخوای بگی اشتراک معنویه، یا بخوای بگی حقیقت و مجازه، میگه اینا رو لو سلم من قبول ندارم، اگرم بپذیرم ولم یعارض بمثلهی فلا دلیل علی ترجیح به. اینا دلیل برا ترجیح بلا مرجح. فلا بد من التعارض فی الرجوع الی الاصل. این حرف آخر مرحوم آخونده. حرف آخوند چیه اینجا؟ میگه برا من نه ثابت شده اشتراک لفظیه، نه اشتراک معنوی، نه حقیقت و مجاز، برا من هیچ کدوم ثابت نشده. اگر جایی دلیلی پیدا کردی که اشتراک لفظیست، بپذیر. معلوم شد برات اشتراک معنویست، بپذیر. معلوم شد معنای حقیقت و مجازه، بپذیر. اما اگه معلوم نشد، این که بیان بگن اشتراک لفظی از معنوی اولاست و این که بگن حقیقت و مجاز اولاست، اینا رو قبول ندارم. فلا بد من التعارض من الرجوع الی الاصل. هر جا مردد بین اشتراک و حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی و معنوی بود، اصلا دست بکش ازش، برو سراغ اصول عملیه. نعم لو علم ظهوره فی احد معانی ولو احتمل انه کان للانسواق من الاطلاق فلیحمل علی و ان لم یعلم انه حقیقت فی بالخصوص او فی ما یعمه کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنى اول. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بله، اگر جایی دیدی انسباق و تبادر به یکی از این اشتراک لفظی یا معنوی یا حقیقت و مجازه، دیدی تبادر به ذهن دارد، تبادر عرفی ها، تبادر علمایی ها، نه تبادر شخصی که اشتباه میکنه، اگر دیدی عرفن تبادر دارد، عرفن در حوزه این تبادر به این معنا دارد، اینه میتونی بپذیری. بعد یک کلامی دارد که این اعتقاد به اشتراک لفظی مرحوم آخوند رو تقویت میکنه، همون حرفی که ما از دو تا جلسه گذشته گفتیم که مرحوم آخوند تمایل به اشتراک لفظی دارد. ببینید چی میگه؟ کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنى الاول، کما اینکه بعید نیست که همین طور باشد، یعنی تبادر باشد به اون معنای اولی، که معنای اولی همون اشتراک لفظی است. ممکنه یک کسی بگه معنای اولی یعنی اگه دو تا معناست، اولی حقیقت دوم مجاز، اما ظاهر این هست که مرحوم آخون میخواد بگید از اشتراک لفظی و معنوی و حقیقت و مجاز من اشتراک لفظیش رو بیشتر اولویت میدم. خب تا اینجا ما تقریبا تمام نظر مرحوم آخون رو در مفهوم و معنای ماده امر گفتیم، تا ببینیم نظر امام قدس سره چیست در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.